سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با فصل پنجم کتاب چگونه کودکان شادتری داشته باشیم در خدمت شما هستم. توی چند فصل قبل ما در مورد مواردی صحبت کردیم که امکان داشت به شما کمک بکنه تا زندگی متعادلتر و البته شادتری رو برای کودکانتون فراهم بکنید. یکی از پرتکرارترین موضوعات یا مفاهیمی که توی فصول قبل طرح شد بحث استرس بود که اشاره شد هر نوع برنامه یا هر نوع فعالیتی که استرس زیادی به کودکان وارد میکنه باعث میشه که سلامتی فیزیکی و بعد سلامتی روانی یا ذهنی اونها رو به خطر بندازه و احتمالاً با مشکل مواجه بکنه. حالا سوال اصلی اینه که استرس چیه و چطوری ایجاد میشه و چه تأثیری میذاره بر ذهن و روان و فیزیک ما و البته کودکان و نوجوانان ما و بعد چطوری میشه اونها رو مدیریتش کرد و از طریق مدیریت استرس زندگی شادتری رو برای کودکانمون فراهم بکنیم. خب توی دنیای مدرن شاید سوال اینه چه کسی رو میتونید پیدا بکنید که شغل دشواری نداشته باشه یا مثلا مشکل سلامتی نداشته باشه یا فشارهای مالی رو تحمل نکرده باشه، مرگ یک عزیز رو تجربه نکرده باشه و موارد مشابه این که استرس زیادی رو بهش وارد میکنه. چه کسی هست که توی زندگی خودش تونسته یه جوری زندگی بکنه که هیچی استرس نداشته باشه و به اطرافیانش هم استرسی وارد نکرده باشه؟ قاعدتا نمیتونیم همچین زندگی رو پیدا بکنیم دیگه. پس یه جورایی میشه گفت تجربه استرس اجتناب ناپذیره، حداقل تجربه های کوتاه مدت استرس اجتناب ناپذیره. حتی موقعی که یه کودکی میخواد دوچرخه سواری یاد بگیره، چون که داره تلاش میکنه برای یادگیری دوچرخه سواری و یا هر چیز دیگه ای که بلد نیستش، استرسی رو تحمل میکنه، یه سطوح قابل تحملی البته از استرس رو تجربه میکنه. پس مثل این که ما داریم استرس رو دسته‌بندی می‌کنیم. ببینیم چند دسته یا چند نوع استرس داریم. دسته اول بهش میگن استرس‌های مثبت. استرس‌های مثبت مثل زمانی که ما امتحان داریم یا می‌خوایم یه نمایشی رو شرکت بکنیم یا کارهایی رو می‌خوایم انجام بدیم که یه مقداری زمانش دیر شده و فکر می‌کنیم که باید با انرژی بیشتر و با کارآمدی بالاتری اون کارو انجام بدیم، استرسی رو تجربه میکنیم و این باعث میشه که خب بدن ما شاید آماده تر بشه، شاید بیدار بمونه توی شب که بتونیم اون کار رو ادامه بدیم، مثلا برای امتحانمون درس بخونیم و بعد بریم سراغ امتحان. پس استرس هایی هست که کارآمدی ما رو بالا میبره، خیلی کوتاه مدت البته، و برای یک رویدادی که ما میخوایم خودمون تصمیم گرفتیم که توی اون رویداد شرکت بکنیم، مثل امتحان، مثل نمایش یا هر رویداد دیگه‌ای که ما برای پیشرفت بهش نیاز داریم. این استرس مثبته و میتونه کارآمدی ما رو هم بالا ببره. کودکانمون هم اگر چنین استرس‌های کوتاه مدت انتخابی رو تجربه می‌کنند، مشکلی از اون جهت نیست و شما نگران اون نباشید. دسته دوم استرس ها بهش میگن استرس های قابل تحمل که مربوط میشه به رویدادهای عاطفی، البته باز هم کوتاه مدت. مثلا یه حیوان خانگیتون میمیره که مورد علاقه کودکتونه یا مورد علاقه شماست و از لحاظ عاطفی شما استرسی رو توی دوره کوتاه مدتی تجربه میکنید، یا یک تصادفی تو رانندگی میکنید که حالا خسارتی به ماشینتون وارد میشه، یا هر رویدادی که یه مقداری از لحاظ عاطفی البته در کوتاه مدت شما رو تحت تاثیر قرار میده. این استرس ها بهش میگن استرس هایی که انتخابی نیستن، مثبت هم نیستن، ولی قابل تحملن. خب اگر زمان این نوع استرس ها محدود باشه و برای کودکان یک بزرگسال حامی که حمایت کننده اونها باشه هم حضور داشته باشه، آسیب‌های بلند مدتی رو توی ذهن و البته فیزیک کودکان به جا نخواهد گذاشت و به نوعی میشه گفت اینها قابل تحملند و قابل ترمیمند توی زندگی کودک و نوجوان. اما دسته سوم استرس ها بهش میگن تاکسیک استرس یا استرس های زهرآگین یا سمی، که حالا تاکسیک رو خیلی ها سمی ترجمه میکنن اما توی کتاب استرس زهرآگین ترجمه شده. اینها چند تا ویژگی دارن. اولا شدیدند، یعنی خیلی عمیقند، خیلی عاطفیان، و ثانیان مکرر و بلند مدتند، یعنی همینجور تکرار میشن در طول زمان. پس هم شدیدند هم مکرر و بلند مدتند. مثل تجربه های بلند مدتی که کودکان از لحاظ سوء استفاده های فیزیکی تجربه می کنند یا نادیده انگاری کودکان حتی توسط یکی از والدین نادیده گرفته می شن یا فقر رو توی طولانی مدت تجربه می کنن یا در یک فضای تبعیض نژادی زندگی می کنن که خب طولانی مدته یا حتی یکی از اعضای دیگر خانواده مواردی رو که ذکر کردیم تجربه می کنه، مثلا سوء استفاده فیزیکی یا نادیده انگاری یا فقر و غیره رو خودش ممکنه حتی تجربه نکنه، ولی یکی دیگه از اعضای خانواده که بهش علاقمند هم هست این موارد رو تجربه میکنه. همه این مثال هایی که زدیم باعث میشه که استرس های زهراگین در کودک ایجاد بشه، که خب در این مورد هم دانش روانشناسی میگه اگر یک بزرگسال حمایتگر و البته پاسخگو در کنار کودک باشه و به مرور سعی کنه اون حمایتگریش رو اعمال بکنه، میتونه تا حدی اثرات بلند مدت این استرس های زهراگین رو خونسا بکنه یا کمتر بکنه، ولی در غیر این صورت آسیب های جدی به ذهن و روان کودک و به فیزیک کودک وارد میشه. مثلا سیستم ایمنی بدن کودک تضعیف میشه، رشد مغز کودک کمتر میشه، تمام عمر سلامت جسمانی کمتری رو خواهد داشت و البته همه اینها باعث میشه که شادمانی کمتری رو تجربه بکنه کودک. حالا ما در ادامه اثراتی که استرس زهراگین بر ذهن و روان و فیزیک کودکان و نوجوانانمون خواهد گذاشت رو مرور میکنیم تا عمیق‌تر این رو بشناسیمش. اما برای درک بهتر استرس زهراگین باید بدونیم که تجارب ناخوشایند در دوران کودکی چی هستند به طور کلی و چه دسته‌بندی دارن مثلا، و از نظر کودکان این تجارب ناخوشایند چطوری میتونه منجر به ایجاد استرس بالا بشه و بعدم اون اثرات زیانبار رو به همراه داشته باشه. چند دسته است. دسته اول سوء استفاده های جسمی، عاطفی، کلامی یا جنسی یا حتی بی‌توجهیه، که این سوء استفاده ها در مجموع تجارب ناخوشایندی هستند که منجر به استرس زهراگین میشن. دسته دوم مربوط به نیازهای برآورده نشده کودکانه، اهم از غذا و لباس و عشق و محبت و غیره. اینها نیازهاییه که کودکان دارن و اگر این نیازها به میزان کافی برآورده نشه، تجربه ناخوشایندیه که ممکنه منجر به استرس زهراگین بشه. و همونطور که اشاره کردیم اگر یکی دیگه از اعضای خانواده دچار آسیب‌های فوق بشه، مثلا سوء استفاده‌های جسمی یا عاطفی و کلامی و غیره رو تجربه بکنه یا نیازهاش برآورده نشه، اینها رو هم اگر کودک ببینه باعث میشه که اون استرس‌های زهراگین ایجاد بشن، که همونطور که اشاره کردیم احتمال ابتلا به بیماری قلبی، دیابت، چاقی، افسردگی و بحث‌های سیستم ایمنی بدن و غیره رو ممکنه در کودک افزایش بده که اینا مادام العمر میمونه دیگه توی کودک. اما تجارب ناخوشایند چون باعث کاهش حس امنیت در کودک میشه و این حس امنیت به نوعی محافظ کودکه، باعث میشه که مثال خانم بارگاوا اینه، میگه باعث میشه که ذهن کودک مثل موتور یه ماشین که دائم روشنه همیشه برای مراقبت از خودش فعال بشه و مستهلک بشه و آسیب ببینه. مثلا مثال میزنه که اگر موتور یه ماشینی همیشه روشن باشه، بعد از یه مدتی این ماشین فرسوده میشه و مستهلک میشه و از بین میره، دچار آسیب‌های جدی میشه. میگه اگر حس امنیت در کودک کاهش پیدا بکنه به خاطر اون تجارب ناخوشایندی که داشته، این سیستم ذهنی انقدر همواره فعال باقی میمونه که دچار استهلاک میشه و آسیبهایی رو به خود کودک، به ذهنش و به فیزیکش خواهد زد و این همون استرس زهراگینی هست که داریم در موردش صحبت میکنیم. اما شاید سوال این باشه چقدر مگه این تجارب ناخوشایند که مثال زدیم و نام بردیم چقدر رایجه توی دنیا؟ توی کشور آمریکا که از نظر من از لحاظ خیلی از شاخص‌ها بالاتر از میانگین جهانی قرار داره، خانم بارگاوا آماری رو میده که خب برای من خیلی شوکه کننده بود. مثلا میگه که 2.7 میلیون کودک، یعنی 2,700,000 کودک آمریکایی، حداقل یکی از والدینشون در زندان هستن، یعنی زندانی شدن. و خب معمولا این کودکان بالای 90%شون حالا یا از بحث شرمساری دارن رنج میبرن که خب یکی از والدینشون زندانن، یا با مواد مخدر و مصرف مواد مخدر اطرافیان یا اون یکی والدین دارن دست و پنجه نرم میکنن، یا حداقل با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن، از تنهایی و ترس و غیره رنج میبرن و اینها. اکثر این 2.7 میلیون نفر کودک که الان یکی از والدینشون زندانیان در معرض بخش بزرگی از این تجارب ناخوشایندی هستن که استرس های زهرآگین رو بهشون وارد میکنه. پس آمار خیلی بالاست. بعد یه آمار دیگه میده که خب واقعا شوکه کننده است. میگه که بزرگسالان وقتی پرسشنامه‌ای رو پر کردن در رابطه با استرس زهرآگین و تجربه‌های ناخوشایند، مشخص شده که 61% از بزرگسالان حداقل یکی از این تجارب ناخوشایند رو در کودکیشون تجربه کردن. پس اگر این آمار رو به کل جهان هم بتونیم فقط تعمیم بدیم، زیادترش هم نکنیم، میشه گفت اکثر ماها حداقل یکی از این تجارب ناخوشایند رو در کودکیمون تجربه کردیم. و از هر 6 نفر 1 نفر حداقل 4 مورد از این تجارب ناخوشایند رو در کودکیش تجربه کرده. از این بزرگسالانی که پرسشنامه پر کردند، از هر 6 نفر 1 نفرشون حداقل 4 مورد تجربه ناخوشایند در کودکی داشته. و این نشون میده که ما بزرگسالان چقدر در دوران کودکیمون در معرض استرس های زهرآگین بودیم. و نشون میده که چقدر رایجه که کودکان ما هم در معرض چنین استرس هایی و در معرض چنین تجربیات ناخوشایندی در دوران کودکیشون قرار بگیرن. خب یکم در مورد نحوه اثرگذاری استرس زهرآگین بر مغز توضیح بدیم و بعد بریم سراغ روش‌های پیشگیریش و البته روش‌هایی که ما یا ابزارهایی که ما میتونیم اون رو مدیریت بکنیم در زندگی کودکانمون. ببینید دوران کودکی دوره‌ایه که مغز در حال رشد کردن، به ویژه بخش‌های از مغز که مربوط به زبان و مهارت‌های فیزیکی و رشد هیجانیه در حال رشد کردنه. استرس مخصوصاً استرس‌های بلند مدت شدید باعث میشه میزان آدرنالین خیلی توی بدن افزایش پیدا بکنه، ترشح بشه و ضربان قلب هم افزایش پیدا بکنه و این دو با هم باعث ترشح هورمون استرس، مثلا یکی از این هورمون ها مثل هورمون کورتیزول هست که باعث ترشح اون میشه. خب همینجا باید بدونید که معمولا حمایت والدین یا مثلا چیزایی مثل ورزش و فعالیت فیزیکی و البته مدیتیشن و اون مراقبه ها و اینها باعث کاهش سطح کورتیزول توی بدن میشه. پس از همینجا میشه متوجه شد که این مواردی که اسم بردیم به نوعی میشه برای مدیریت استرس و نتایج زیانبارش استفاده بشه. اما توی استرس های زهرآگین به خاطر اینکه سطح کورتیزول خیلی بالا رفته و ضربان قلب هم بالا رفته، به اصطلاح میگن برانگیختگی فعال اتفاق افتاده، این هورمون ها مثل کورتیزول میتونه بر رشد مغز کودک اثر منفی بگذاره. به طور ویژه باعث میشه که بخش ترس و اضطراب مغز خیلی بزرگتر بشه و بیشتر توسعه پیدا بکنه و بخش هایی که مربوط به برنامه‌ریزی و استدلال و مثلا خیشتنداری هست یا مربوط به حتی یادگیری و حافظه هست و البته بخش سیستم ایمنی بدن به شدت کوچیک بشه و کمتر توسعه پیدا بکنه توی این فرایند رشد و بلوغی که مغز داره در فرایند رشد کودک طی میکنه. این سطح از کورتیزول و سایر هورمون های مربوط به استرس باعث این تغییرات در رشد مغز میشه که خب این اثراتش باقی میمونه، برای تمام عمر باقی میمونه و همونطور که گفتیم مثلا بخش سیستم ایمنی بدن اگر کمتر توی مغز رشد پیدا کرد، دیگه تا پایان عمر فرد باید دست و پنجه نرم کنه با اینکه سیستم ایمنی بدنش کمتر از میزان استاندارد هست. که خب این اتفاقات توی زندگی کودکان یه سری علائمی هم داره که خانم بارگاه میگه اینا رو میشموریم با هم دیگه نگاش میکنیم که به عنوان زنگ خطر باشه، نه اینکه قطعا هر کسی این علائم رو داره از نوجوانان یا کودکان شما حتما دچار استرس زهرآگین شده و اون اثرات زیانبار رو در مغزش تجربه کرده، ولی میگه که به عنوان یک زنگ خطر بهش نگاه بکنید و بهش توجه بکنید تا بتونید خیلی زودتر در واقع اون رو درمان بکنید یا برید سراغ موارد پیشگیریش. مثلا میگه اگر یه کودکی زیاد گریه میکنه، زیادتر از حدش گریه میکنه، این ممکنه یه علامت باشه برای شما. یا اگر در خوابش مشکل داره و اصلا نمیتونه خوب بخوابه یا اشتهاش خیلی کمتر از استاندارده یا کاهش وزن شدید داره، ریزش موی شدید پیدا کرده کودکتون یا دچار پرخاشگری بسیار عجیب شده یا کمبود تمرکز و توجه داره و بیشفعالی داره و اینها، این علامت ها نشون میده که احتمالاً کودک شما در معرض استرس های زهرآگین قرار داشته یا قرار داره همچنان. حالا عامل اون استرس زهرآگین ممکنه متنوع باشه دیگه، ولی به عنوان یک زنگ خطر بهشون نگاه بکنید. توی نوجوانان میگه مشکلات فیزیکی مثل سردرد و دلدرد و اینها میتونه یکی از زنگ خطرها باشه که ممکنه این نوجوان داره با در واقع استرس زهرآگین دست و پنجه نرم میکنه. البته بعضی مواقع خودش رو توی تحصیل هم نشون میده، میگه یه دفعه افت تحصیلی نوجوانها، یا مثلا یه دفعه تغییر رویه در نظم یک نوجوان که قبلا مثلا آدم منظمی بوده یه دفعه خیلی غیر منظم میشه، یعنی رفتاری هم تغییر میکنن. میگه بعضی وقتا میتونه علامتی باشه که نوجوان در معرض استرس زهرآگین قرار گرفته. شما اینها رو به عنوان در واقع یک زنگ خطر بعضی وقتا بهش توجه بکنید، اما لزوما اینطوری نیست که بگیم حتما اگر هر نوجوانی یا هر کودکی این علامت ها رو داشت در معرض استرس زهرآگین بوده. خب بریم سراغ این که چطوری میشه پیشگیری کرد از اتفاق افتادن چنین استرس‌های زهرآگینی و بعد اثرات مخربش بر مغز و فیزیک کودکان و نوجوانان. اول باید توجه بکنید که نویسنده کتاب خانم بارگوبا میگه توجه داشته باشید که این استرس‌ها خیلی راحت‌تر از اون چیزی که شما فکر میکنید بر کودکان تحمل میشن. یعنی اینطوری نیست که اگر شما یه زندگی نرمالی دارید کودکتون از این استرس ها کاملا مبراست، کاملا دوره و اینها رو تجربه نمی کنه. نه، ممکنه هر نوعی از اون تجربیات ناخوشایندی که من مثال هاش رو زدم یا مواردی که داره مشاهده می کنه تجربیات دیگری رو باعث این استرس ها بشه. برای همین حتما خودتون رو و کودکانتون رو در معرض این استرس ها ببینید و سعی کنید از برخی از این ابزارها استفاده کنید. اولین ابزاری که یا اولین پیش فرضی که خانم بارگاوا برای پیشگیری ایجاد چنین استرس هایی در کودکان پیشنهاد میده اینه که استرس رو به رسمیت بشناسید. استرس های زهرآگین رو به رسمیت بشناسید. نگید اینها که مال ما نیست، مثلا مال کسایی که والدینشون نمیدونم معتادن یا زندانیان یا هر چیزی. نه، اینطوری نیست. به رسمیت بشناسیدش و احتمال بدید که کودک شما هم چنین استرس های زهرآگینی رو ممکنه تجربه کنه. پس اول این رو به رسمیت بشناسید. دوم، اگر شرایطی وجود داره که استرس ایجاد میکنه در زندگی کودک، سعی کنید کودکتون رو جدا کنید از اون شرایط. مثلا مثال میزنه، میگه یکی از اعضای خانواده ممکنه با مواد مخدر درگیر باشه یا مثلا ممکنه دچار مشکلات روانی باشه، حتی ممکنه فقر رو داره تجربه میکنه یا یه شرایط خاصی داره. خلاصه میگه سعی کنید کودکتون رو از اون فرد، از اون عضو خانواده دور نگه دارید، تا اونجایی که میتونید دور نگهش دارید تا کمتر در معرض، یعنی کمتر اون احساس امنیتش کاهش پیدا بکنه و در نتیجه کمتر هم استرس زهرآگین رو تجربه بکنه. سومین روشی که برای پیشگیری هست، میگه حتما به ارتباط نزدیک با فرزندانتون اولویت بدید و یک نظم خوبی توی ارتباط با فرزندانتون ایجاد بکنید. دو چیز رو باید توی این ارتباط به فرزندتون منتقل بکنید. اول دلسوزی، دوم پاسخگویی. این دوتا ضروریه برای اینکه کودکتون احساس حمایت بکنه و همون بزرگسال حامی که گفتیم بتونه اثرات مخرب استرس های زهرآگینی رو که تجربه میکنه رو کمتر بکنه. حتی دقت کنید ما توی اون استرس های قابل تحمل، یعنی دسته دوم که خیلی هم دغدغه خانم بارگاوا نیست، گفتیم که اگر کودکی حتی مثلا حیوان خانگیشو از دست میده یا یه اتفاق عاطفی میفته، مثلا توی یک ثانیه تصادف خیلی جزئی یه دفعه یه شوکی بهش وارد میشه که کوتاه مدت هم هست، اینها رو تجربه میکنه، اگر بزرگ سالان حامی که این دوتا ویژگی پاسخگویی و دلسوزی رو داشته باشن در کنارش حضور داشته باشن، میتونن از اثرات مخرب اون استرس ها جلوگیری بکنن. در غیر این صورت ممکنه همون استرس های کوچیک کوچیک هم بعضا اثراتی روی زندگی کودک بگذاره. پس این هم هست. پس به عنوان ابزار سوم میگه حتما اولویت بدید به ارتباط با فرزندانتون. چهارمین مورد برای پیشگیری میگه تعاملات متناسب با سن با کودکانتون داشته باشید. مثلا وقتی فرزند شما خردسال هست، تماس چشمی و در آغوش گرفتن و لبخند زدن و غیره ممکنه خیلی اثرگذار باشه و متناسب با سنش باشه، ولی وقتی بزرگتر میشه یه مقداری کودکتون یا حالا به سن نوجوانی وارد میشه، دیگه شاید اینها خیلی متناسب نباشه و شما باید با مشارکت در برنامه‌های اون کودک، مثلا در برنامه ورزشیش، برای تماشای برنامه ورزشیش یا نمایشش یا هر چیزی برید مشارکت بکنید و توی فعالیتاش همراهش باشید، همراه بودنه اون تعامل متناسب با سن هست و احساس حمایت و دلسوزی میکنه کودک. یعنی احساس میکنه یک بزرگسال حامی در کنارش قرار گرفته و میتونه اثرات استرس رو خنسا بکنه. پس میگه متناسب با سن شما حتما باید تعاملاتتون رو شکل بدید. نمیتونید مثلا نوجوانتون رو فقط با در آغوش گرفتن بهش این احساس رو بدید که یک بزرگسال حامی در کنارش هست، یا مثلا برای خردسال نمیتونید با خردسال مثلا بازی کنید یا مشارکت کنید توی یه برنامه براش و انتظار داشته باشید که خردسالتون درک یک بزرگسال حامی رو بکنه. باید متناسب با سن باشه. یکی دیگه از راه‌ها عنوانش رو گذاشته بازی و خنده، که پیشگیری میکنه از اون در واقع تجربه استرس‌های زهرآگین یا حداقل خنثاش میکنه. میگه این تجربیات رو سعی کنید به طور منظم و مکرر با کودکانتون داشته باشید. مثلا مثال دوچرخه سواری با کودکانتون رو میزنه، پیاده روی، فیلم کمدی دیدن. این تجربیات اشتراکی با کودکان میتونه، والدین و کودکان میتونه احساس داشتن یک والد حمایتگر رو ایجاد بکنه و اون کاهش امنیتی رو که از استرس ها دریافت کرده کودک خنثا بکنه و به نوعی پیشگیری بشه اصلا از وجود اون استرس زهرآگین. مورد دیگه میگه حتما خیلی زود اگر اون علائم رو شما مشاهده کردید از مشاور یا روان درمانگر استفاده بکنید. میگه اگر دیدید که حالا به هر دلیلی یه تجربه، یه اتفاقی توی زندگیتون افتاد که کودکتون تجربه کرد یکی از اون تجربیات ناخوشایند رو و احتمال زیاد با استرس‌های شدید و نسبتاً طولانی مواجه شده، سعی کنید از کمک یک مشاور یا رواندرمانگر استفاده کنید که بتونه آثاری که توی زندگی کودکتون گذاشته رو آروم آروم محو بکنه. تو همون دوران کودکی اگر استفاده بکنید از مشاور، خیلی راحت تر قابل حل و اون اثرات بلند مدت رو احتمالاً میتونه برطرف بکنه. مثلا کودکانی که توی سیل یا زلزله هستن دچار یک اختلالی میشن معمولاً، چون احساس امنیتشون واقعاً از دست میره و یه دفعه‌ای زندگی به هم میریزه به طور کامل، که حالا بهشون میگن کودکان PTSD، پس حادثه اختلالی که بعد از یه حادثه مثل سیل و زلزله ایجاد میشه. این کودکان به خاطر اون استرس های سنگینی که تجربه کردن نیاز به مشاور و روان درمانگر دارن. اگر در کوتاه مدت، یعنی در فاصله کمی پس از اون حادثه، مشاور یا روان درمانگر با کودک ارتباط بگیره و شروع کنه این اختلالی که ایجاد شده رو برطرف کردن، احتمالاً بخش بزرگی از این کودکان به طور کامل درمان میشن و هیچ مشکلی در بزرگسالیشون نخواهند داشت. اما اگر مشاور و درمانگر نبینند و استفاده نکنند از خدمات اونها، خب قاعدتاً نمیتونند این اختلال رو درمان بکنند و احتمالاً این استرسی که ایجاد شده اثرات منفیش رو تا پایان عمر در زندگی این کودکان میگذاره. و آخرین پیشنهادی که خانم بارگاوا میده برای پیشگیری، میگه حتما والدین سعی کنن در کنار کودکانشون برای زندگی کودکان هدف گذاری بکنن و یاد بدن به خود کودکان که این هدف ها باید چه ویژگی هایی داشته باشه. چون وقتی هدف گذاری اتفاق میفته، این که زندگی کودک در مسیر تحقق اون هدف هست یا نه، باعث یک نوعی آرامش در زندگی اون کودک میشه. میگه هدف باید یه سری مشخصه داشته باشه، یه سری ویژگی داشته باشه. اول اینکه مشخص و صریح باشه، مثلا اینکه من در چه میدونم بسکتبال یا یه ورزش دیگه مقام بیارم یا برم توی تیم، یعنی یک هدف مشخصی باشه، کلی نباشه، بعد قابل اندازه‌گیری باشه، بعد حتما قابل دستیابی باشه، یعنی کودک بتونه به اون هدف برسه، یعنی در حد و اندازه یک کودک باشه، نگه من میخوام کشور رو نجات بدم، صلح و آرامش رو در همه کشورها مثلا ایجاد بکنم، یه همچین اهدافی رو نگذاره، قابل دستیابی باشه برای خود کودک و بعد مهم و مفید باشه برای کودک، یعنی یه هدفی نباشه که برای کودک اصلا مهم نیست این اتفاق بیفته یا مفید نیست برای کودک. حتما برای زندگی و رشد کودک این هدف مفید باشه و مهم باشه. و در آخر میگه حتما دارای زمان بندی باشه، یعنی والدین حتما برای این هدف زمان بندی بگذارن تا مشخص باشه که تا چه زمانی کودک باید به این هدف دست پیدا بکنه. اگر تمرین بکنن هدف گذاری رو با کودکان، به نوعی کودک این رو در ذهنش میذاره، در ذهن خودش جای میده که اگر اتفاقی هم در زندگیش داره میفته، مثل اون مردن اون حیوان خانگی یا مثل تصادفاتی که گفتیم ممکنه زودگذر هم باشه، ولی من دارم به سمت اون هدفم و در زمانبندی خودم حرکت میکنم و این باعث نوعی آرامش در ذهن کودک میشه و مثل یک والد درونی برای کودک عمل میکنه. این هم پیشنهادیه که خانم بارگاوا برای پیشگیری از ایجاد استرس های زهرآگین در کودکان میده. خب تا اینجا ما خود استرس رو طرح کردیم و یک نکاتی هم در رابطه با پیشگیری و روش های پیشگیری این استرس ها طرح کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ ابزارهایی که به ما کمک میکنه، که معمولا پایان حرف از خانم بارگاوا ابزارهایی رو میده که به ما کمک میکنه مدیریت بکنیم اون استرس ها اگر ایجاد هم شده. مثلا در کودکی تجربیات ناخوشایندی رو کودک ما اثر گذرونده و تجربه کرده، ما حالا اینها رو بتونیم مدیریتش بکنیم. اما قبل از این یه نکته ای رو میگه که توجه بهش خیلی ضروریه. یادتون باشه که هدف ما از این فصل این نیست که کودک رو ایزوله کنیم در برابر همه استرس ها، محافظت کنیم در برابر کوچکترین استرس هایی که ممکنه یک کودک تجربه کنه. نه، هدف این نیست. یادتون باشه ما گفتیم استرس ها سه دسته بودن و بخشی از استرس ها اصلا مثبت بودن، یعنی برای این که تاباوری که توی زندگی کودک لازمه برای رشد کودک که تو فصول قبل بهش اشاره کردیم و امکان تصمیم گیری و تجربه زندگی و زیسته کودک رو ایجاد میکنه، این استرس های مثبت از بین برن. نه، ما اصلا نمیخوایم کودک رو کاملا ایزوله کنیم. اگر چنین کاری رو با کودکتون بکنید، اتفاقا بیشتر آسیب پذیرش میکنید. پس استرس های مثبت رو اصلا دستش نزنید و اصلا امکانش هم براتون نیست، یعنی تلاش بیخوده و اگر هم بتونید در واقع کودکتون رو آسیب پذیر کردید. برای زندگی نرمال باید بخشی از استرس های مثبت حتما اتفاق بیفته، مثل استرسی که شب امتحان کودک تجربه میکنه. حالا نباید شدید و بیش از حد باشه که توی فصل قبل هم بهش اشاره کردیم، اما استرس های نرمالی که هر یادگیری مثل آموزش دوچرخه سواری یا هر نوع یادگیری دیگری کودک تجربه میکنه، اینها به اصطلاح استرس های مثبتن. پس هدف این فصل چی بود؟ هدف این بود که استرس های عمده و زهرآگین به طور ویژه که باعث ایجاد اختلال‌های ذهنی، روانی و البته فیزیکی بلند مدت در زندگی کودکتون میشه، اولاً به رسمیت شناخته بشه و ثانیاً بتونیم برای پیشگیریش و بعداً برای مدیریتش اقدام بکنیم که اختلالی رو در ذهن کودکتون یا در فیزیک کودکتون ایجاد نکنه و بذاره اون زندگی شادمانی رو تجربه بکنه. پس هدف مدیریت و یا پیشگیری از استرس های بلند مدت و شدیده که ما بهش میگیم استرس های زهرآگین. این رو خانم بارگاوا تاکید میکنه چون برخی از والدین تو دنیای مدرن خیلی افراطی سعی میکنن کودکشون رو ایزوله بکنن. خب بریم سراغ ابزارها. چند تا ابزار خانم بارگاوا نام میبره. اولین ابزار میگه کمک بگیرید. اگر کودکتون در معرض استرس‌های زهرآگین قرار گرفته، مثل همون زلزله‌ای که گفتیم و شما نتونستید دیگه اون رو مدیریت بکنید و پیشگیری بکنید، یا حالا تجربه‌های عاطفی مرگ یک عزیزی رو داشتید یا تجربه‌های دیگری که احساس امنیت کودک از بین رفته، میگه حتما از مشاور، روان درمانگر و یا سایر اعضای خانواده حتما کمک بگیرید. از جامعه حتی میتونید کمک بگیرید. دومین ابزاری که خانم بارگاوا طرح میکنه برای مدیریت استرس‌های زهرآگین اینه که گوش فرا دهید، گوش بدهید به کودکانتون و به فرزندانتون، گوش بدید تا اون بتونه احساس و حال و احوالش رو به شما منتقل بکنه. اگر بدون اینکه خودش رو سانسور بکنه بتونه احساس و احوالش رو به شما منتقل بکنه، شما میتونید مطمئن بشید که بخش بزرگی از اون والد حامی که مورد نیاز کودکتونه در کنارش قرار گرفته. و خب اگر واقعا احساسش رو به شما منتقل بکنه، اگر در معرض استرس زهرآگین هم قرار بگیره، شما متوجه میشید و میتونید سریع اون رو مدیریت بکنید. سومین ابزاری که میده با عنوان امیدواری مطرح میکنه، ولی میگه روابط سالم را جایگزین روابط ناسالم بکنید. اگر توی خانوادتون، توی روابطتون، توی اطرافیانتون یک رابطه ناسالمی وجود داره، مثل همون رابطه با عضوی از فامیل یا خانواده که درگیر مثلا مواد مخدره یا درگیر ناراحتی یا اختلالات روانیه یا موارد مشابه این، میگه سعی کنید آروم آروم جوری زندگی بکنید که این رابطه رو حذف بکنید، این ناسالم رو بگذارید کنار یا به نوعی مدیریتش بکنید و روابط سالم رو حول کودکتون شکل بدید که در واقع به نوعی امیدواری رو تو زندگی کودکتون ایجاد بکنید. چهارمین ابزار که خب خیلی ابزار کلی هست، محبت ورزیه که ما مثالهاش رو زدیم. باید حتما متناسب با سن باشه. اگر خردساله میگه حتما در آغوشش بگیرید، این خیلی مؤثره توی کودکان خردسال. و اگر خب بزرگتر شده باید همراهش باشید و به نوع دیگری، به روش‌های دیگری محبت ورزی بکنید تا بتونید احساس ایمنی رو، امنیت رو در ذهن کودک و حضور یک والد دلسوز رو که والد حامی ما اسمش رو گذاشتیم رو در زندگی کودک شکل بده. و آخرین ابزار و پنجمین ابزار برقراری پیوند هست. اگر خاطرتون باشه توی فصول قبل ما گفتیم بزرگ سالانی غیر از والدین که حمایتگر هستند میتونن نقش مؤثری در استقلال کودکان شما ایفا بکنن. اینجا هم میگه اگر شما بتونید کودکتون رو با بزرگ سالان دیگری که همون احساس امنیت رو به کودک شما میدن، همون حس حمایتگری و دلسوزی رو به کودک شما میدن، همون حس محبت ورزی رو به کودک شما دارند رو شکل بدید، یعنی ارتباط بزرگ این بزرگسالان با کودکتون رو شکل بدید، این بسیار میتونه برای کودک شما مفید باشه و حتی میتونه پیشگیری کنه از تجربه استرس‌های زهرآگین. حتی اگر اون تجربیات ناخوشایندی رو که مثالش رو زدیم تجربه کرد کودک شما در زندگیش، باز میتونه این تجربیات به استرس زهرآگین منجر نشه اصلا، به خاطر اینکه اون حضور این والد حامی و یا سایر بزرگسالان حمایتگر که احساس امنیت رو به کودک میدند مانع میشه که احساس امنیتش به زودی مثلا دچار خدشه بشه و اون استرس زهرآگین رو تجربه بکنه. خانم بارگاوا مثال میزنه، مثلا سایر اعضای خانواده، حتی مربیان و معلمان میتونند این نقش رو ایفا بکنن، نقش بزرگسالان حمایتگری که غیر از والدین میتونن امنیت رو در زندگی کودکان ایجاد بکنن. این 5 تا ابزار رو در نهایت به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استرس‌های زهرآگین در کنار اون عواملی که گفتیم میتونه روش‌های پیشگیری استرس‌های زهرآگین باشه، پیشنهاد می‌کنه نویسنده که حتما در زندگیتون استفاده بکنید تا بتونید سطح استرس‌های زهرآگین و یا حتی استرس‌های قابل تحمل رو برای کودکانتون کمتر بکنید و یا اثرات زیانبارش رو در ذهن و البته فیزیک کودکانتون کاهش بدید و بتونید زندگی شادتری رو برای کودکانتون ایجاد بکنید. خب اینجا فصل 5 کتاب به پایان میرسه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنونم که با من همراه بودید و خدا نگهدار.